آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید نحوه اعطای کمک‌های آمریکا به لبنان پس از انتخابات لبنان تعیین می‌شود. نشست سران روسیه و اتحادیه اروپا بدون دست یافتن به توافقی پایان یافت. قوه قضاییه ایران نرگس محمدی را به تبلیغ علیه نظام متهم کرد. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. امیدواریم که روز جمعه خوبی را گذرانده باشید. مجله شبانگاهی جمعه نخستین روز خرداد ماه 1388 را آغاز می‌کنیم، برابر با 22 ماه می سال 2009 میلادی. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه‌ای از خبر و گزارش. از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از حسن جعفری بشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان میرسانم. آقای جعفری،
شب بخیر به شما و به شنوندگان رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا که به بیروت سفر کرده است گفت که نحوه کمک‌های واشنگتن به لبنان پس از انتخابات آن کشور مشخص خواهد شد. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز پس از دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در یک کنفرانس خبری گفت نحوه اعطای کمک‌های آمریکا به لبنان بر اساس ترکیب دولت جدید و سیاست‌های آن تعیین خواهد شد. انتخابات مهم پارلمانی لبنان 7 ژوئن 17 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد. نشست دو روزه رهبران روسیه و اتحادیه اروپا در خاباروفسک امروز بدون دست یافتن به نتیجه خاتمه یافت. در پایان این نشست، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در کنفرانسی خبری گفت که به رغم انتقادهای روسیه، اتحادیه اروپا برنامه خود را برای تقویت همکاری‌هایش با اروپای شرقی در زمینه انرژی کنار نخواهد گذاشت. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز خواستار توجه به نظرات روسیه در این مورد شده است. انتظار می‌رفت نشست دو روزه رهبران روسیه و اتحادیه اروپا پایانی باشد بر تنش‌هایی که میان دو طرف از زمان حمله نظامی روسیه به گرجستان در اوت سال گذشته باشد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اتهام نرگس محمدی را تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. نرگس محمدی رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح ایران و ثریا عزیزپناه یکی از اعضای این شورا قرار بود 18 اردیبهشت ماه به اتفاق شیرین عبادی برای سخنرانی در نشست زنان جهان به گواتمالا بروند، اما ماموران در فرودگاه مانع از خروج آنها شدند. خانم محمدی در گفتگو با رادیو فردا اقدام قوه قضاییه ایران را غیرقانونی و غیر اخلاقی خواند. تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز اول خرداد و با پخش تبلیغات دو تن از نامزدها محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی آغاز شد. محسن رضایی روز شنبه و مهدی کروبی نیز روز یکشنبه نظرات و برنامه‌های خود را بیان خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران 22 خرداد ماه برگزار خواهد شد. نشست رؤسای جمهوری‌های ایران، پاکستان و افغانستان روز یکشنبه در تهران برگزار خواهد شد. قرار بود آصف علی زرداری و حامد کرزی 3 روز پیش به تهران بروند، اما بر پایه گزارش‌ها این جلسه به دلیل مشغولیت کاری آقای زرداری به یکشنبه آینده موکول شد. موضوع این نشست بازسازی افغانستان اعلام شده است. دریاسالار مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید پیامدهای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فاجعه بار خواهد بود. ژنرال مایک مولن روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که او از جمله کسانی است که معتقدند دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای برای منطقه و جهان فاجعه بار خواهد بود و قدرت‌های بزرگ باید با کمک هم از این امر جلوگیری کنند.
با تشکر از حسن جعفری نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. در حاشیه راهپیمایی که امروز به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در تبریز برگزار شد، تظاهراتی هم انجام گرفت. گزارشی در باره چند و چونه ماجرا. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بار دیگر تایید کرده است که پیامدهای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فاجعه بار خواهد بود. این اظهارات یک روز پس از آزمایش موشک سجیل 2 ابراز می‌شود. گزارش و گفتگویی در این باره. باراک اوباما همچنان مصمم است یکی از وعده‌های انتخاباتی خود، یعنی بستن زندان گوانتانامو را اجرا کند، اما بودجه مورد درخواست او از جمله برای انتقال زندانیان تصویب نشده است. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. معاونت علمی رئیس جمهوری اسلامی ایران طرح عبور یک جاده را از میان تالاب انزلی تصویب کرده است به رغم مخالفت سازمان محیط زیست. گفتگو با یک صاحب نظر. خبرهای ورزشی، همه اینها در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما. واحد مرکزی خبر روز جمعه گزارش داد که راهپیمایی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در شهر تبریز برگزار شده است که بیش از 300 هزار نفر در این راهپیمایی شرکت داشتند. در این میان برخی گزارش‌ها هم حاکی است که در حاشیه این راهپیمایی به آنچه که توهین به مردم آذربایجان توصیف شده اعتراض‌های صورت گرفته است و تعدادی از معترضین بازداشت شدند. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده است در این زمینه.
خبرها از ایران حاکی از آن است که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی روز جمعه در تبریز برگزار شد. محمد هادی حسام معاون تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی به واحد مرکزی خبر گفت در این همایش حدود 320 هزار نفر از مردم تبریز مسیر 5 کیلومتری ابتدای جاده الگلی شاهگلی سابق تا تفرجگاه الگلی را پیاده روی کردند. اما خبرهایی که توسط منابع رسمی تایید نشده حاکی از آن است که تعدادی که شمار آنها مشخص نیست در حاشیه این راهپیمایی با درآوردن پلاکاردهایی در میان تجمع کنندگان شعارهایی علیه آنچه که توهین به قومیت آذربایجان خواندند سر دادند. این افراد به سومین سالگرد انتشار کاریکاتوری در روزنامه دولتی ایران که آن را مهم می‌خوانند اعتراض داشتند. سه سال پیش انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران اعتراض‌های گسترده‌ای را در شهرهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به همراه داشت. این اعتراض‌ها و تظاهرات با برخورد شدید نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد و بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از معترضین بازداشت شدند. یکی از شرکت کنندگان در اعتراض‌های روز جمعه در تبریز می‌گوید
در پارک شاهچولی تبریز تجمعاتی صورت گرفته که با حمله نیروهای یگان ویژه به خشونت کشته شده که نیروهای یگان ویژه با گاز اشکاور و باتوم‌های برقی تجمع کنندگان حمله کردند. بیش از 30 تا 40 نفر دستگیر شده داشتیم. من جمله علیرضا فرشی استاد دانشگاه مرند و فعالین جنبش هویت طلبی آذربایجان به دلیل ضرب شتم یگان‌های ویژه چندی مورد زخمی شدید و بیمارستان داریم که هنوز از وضعیتشون اطلاعاتی در دست نیست.
در این حال برخی خبرهای تایید نشده حاکی از آن است که شماری از اعتراض کنندگان به پخش ویدیویی از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اعتراض داشتند. ویدئویی که محمد خاتمی در آن جوکی را در محفل خصوصی تعریف می‌کند که به زعم برخی توهین به ترک زبان‌ها است. اما حسین فرهودی‌نیا رئیس کانون وکلای استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه خبر این اعتراض ها هنوز از طرف منابع رسمی تایید نشده است میگوید
بنده شنیدم ولی از کم و کیفش به صورت دقیق آگاهی ندارم. منتها شخصا اعتقادم اینه که هر و انتشار چنین واقعیتی اگر وجود داشته باشه هم در موقعیت نامناسبی صورت گرفته و کسانی که در واقع دستند در کار نشر چنین وضعیتی بودن با معنا و پر از ایهام و حساب شده اقدام کردند. یک دوستانی هم که معترضند تو این عرصه ظاهرن هم حق داشته باشند به نظر من تو این موقعیت عمده کردن و بزرگ کردن این قضیه به زیان حتی خود آذربایجان هم هست به اعتقاد بنده برای که از هر دو سو مورد سوء استفاده قرار میگیره. باید این سوال رو مطرح کرد خب چه کسانی این کار رو کردن؟ چرا انگشت تام رو به سوی اونها ما نمیگیریم؟ یه نکته آخر اینی که به نظر من در حال در ایران یه مقدار جوک‌گویی و طنز گفتن یک سنتی شده است و اونا کسانی که این حرفا رو میزنن عمدتا با سوء نیت نیست. هر قومی میشینه یه حرفایی رو میزنم و ما باید این هوشیاری رو به خرج بدیم که از این وقایع کاری نکنیم که سوء استفاده بشه. دوستانی که این رو به علم میکنن باید مواظب باشن که از موضع بر حقشون دیگران سوء استفاده نکنن. شرایط فعلی انتخابات جبهه گیری ها مشخصه و در این جبهه گیری ها اصولا باید موضع رو گرفت، تصمیم رو گرفت که در کلان قضیه به نفع ملت ایران باشه.
گزارش های زد و نقیز از حاشیه راهپیمایی سالروز آزادسازی خرمشهر در تبریز در حالی منتشر می شود که پیش از این نیز چنین اخبار متناقضی از راهپیمایی های مشابه در شهرهای گوناگون ایران انتشار یافته بود. اما مقام های جمهوری اسلامی ایران در مورد آن اظهار نظر نکردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، از ابتدای سال جاری راهپیمایی هایی به مناسبت های گوناگون و با عنوان همایش های پیاده روی خانوادگی در استان های فارس، همدان، لرستان، سیستان و بلوچستان و ایلام برگزار شده است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 21:10 است به وقت تهران. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دریاسالار مایک مولن میگوید پیامدهای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فاجعه بار خواهد بود و حل مسئله هسته‌ای ایران را او در گروه همکاری قدرت‌های عمده جهانی خواند. این مقام بلندپایه آمریکایی هنگام این سخنان را به زبان آورده است که یک روز پیش از آن روز چهارشنبه ایران موشک پیشرفته سجیل 2 را با موفقیت آزمایش کرد. بیشتر می‌شنویم در این باره از حسین آریان.
رئیس ستاد مشترک آمریکا که در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخن می گفت، با تأکید به اینکه تلاش ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای می تواند به رقابت هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود، اضافه کرد:
I'm one who believes that Iran getting a nuclear weapon is calamitous for the region and for the world.
به باور من دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برای منطقه خاورمیانه و جهان فاجعه بار خواهد بود. اگر این گونه شود، یعنی اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، همسایگان این کشور حس خواهند کرد که ضعیف و آسیب‌پذیرند و در نتیجه به دنبال توسعه توانایی‌های هسته‌ای و تجهیز خود برخواهند آمد.
اینکه چرا دریاسالار مایکل مولن چنین هشداری را درباره برنامه هسته‌ای ایران داده، به ویژه یک روز پس از آزمایش موشک بالستیک سجیل 2، و آیا دلیل خاصی برای این کار وجود داشته یا نه؟ شانن کایل، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی مطالعات صلح در سوئد، میگوید:
Well, I think this has to be seen in the context of what US policymakers have been saying previously. This is nothing new.
این سخنان را باید در چهارچوب اظهار نظرهای پیشین سیاستگزاران آمریکایی ارزیابی کرد. سخنان دریاسالار مولن چیز تازه‌ای نیست. در آمریکا و حتی در اروپا یک اجماع کلی در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد و آن اینکه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم منجر به بی‌ثباتی در خاورمیانه خواهد شد و هم اجرای معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را زیر سوال خواهد برد. سوال مهم این است: آیا ایران برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای دارد یا نه؟ بسیاری میگویند که ایران چنین برنامه‌ای دارد و همان گونه که می‌دانیم گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بن‌بست رسیده است. با توجه به وضعیت فعلی ضرورت دارد که ایران ابتکار عمل را به دست گیرد و به جامعه جهانی اطمینان دهد که برنامه هسته‌ای‌اش برای مقاصد صلح‌آمیز است.
آدمیرال مولن و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هر دو در 2 روز متوالی به سنای آمریکا گفتند آمریکا باید با همکاری قدرت‌های عمده مسئله هسته‌ای ایران را حل کند. در این رابطه یکی از قدرت‌های عمده و بازیگران اصلی روسیه است که بر سر یک رشته مسائل عمده بین‌المللی مانند گسترش ناتو به شرق، سپر دفاعی موشکی آمریکا در اروپا و جایگزینی معاهده استارت 1 یعنی پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک با یک پیمان جدید با آمریکا اختلاف نظر شدید دارد. با این حساب آیا روسیه با آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران همکاری خواهد کرد یا نه؟ شانن کایل میگوید:
I think that the Iranian nuclear issue is actually lesser included priority on the US-Russian agenda.
به باور من مسئله هسته‌ای ایران در برنامه کاری آمریکا و روسیه از اولویت بالایی برخوردار نیست. اگر آمریکا و روسیه در مورد حل مسائل بین‌المللی مطرح بین دو کشور به پیشرفتی نائل شوند، آن وقت به احتمال زیاد به نوعی توافق برای حل مسئله هسته‌ای ایران و رفع بن‌بست فعلی هم دست خواهند یافت. در حال حاضر روسیه و چین که یکی دیگر از بازیکنان اصلی است، مایل نیستند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تشدید شود. به باور من دولت اوباما سعی دارد با اتخاذ یک رویکرد که همکاری اروپا و روسیه و چین را در بر داشته باشد، به حل مسئله هسته‌ای ایران بپردازد. این کار با رویکرد فعلی در قبال ایران که ارائه مشوق‌ها و اعمال تنبیهات را در بر دارد هماهنگ است. به هر حال آمریکا در پی جلب همکاری روسیه و چین است تا در صورت عدم همکاری ایران و خودداری این کشور از پاسخ دادن به سوالات آژانس، تحریم‌های شدیدتری را علیه آن اعمال کند.
آمریکا گفتگو با ایران را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران موکول کرده است. از شانن کایل میپرسم فکر میکنید نتیجه انتخابات تأثیری در این کار داشته باشد؟ تهران با واشنگتن همکاری کند؟
That's very difficult to say, and I think that the U.S. administration is doing exactly the right thing and not moving forward on this until after the elections take place.
پیش‌بینی این کار مشکل است. به باور من آمریکا با موکول کردن گفتگوها به بعد از انتخابات ریاست جمهوری راه کاملا درستی را در پیش گرفته است. گفتگو با ایران پیش از برگزاری انتخابات می‌تواند تأثیر منفی بر یک یا همه نامزدهای ریاست جمهوری داشته باشد. ارزیابی تأثیر انتخابات بر گفتگوهای هسته‌ای مشکل است. زیرا برنامه هسته‌ای موضوع انتخابات نیست. اقتصاد ایران و مسائل داخلی موضوعات اصلی هستند. با این رو نشانه‌هایی وجود دارد که میرحسین موسوی در مقایسه با سایر نامزدها ممکن است نرمش بیشتری برای حل مسئله هسته‌ای ایران نشان دهد. به هر حال این یک پیش‌بینی است و سیاست ایران چنان پیچیده است که برای ناظران خارجی پیش‌بینی این که چه پیش خواهد آمد کار ساده‌ای نیست.
بر پایه یک برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که 2 سال پیش منتشر شد، ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود را 6 سال پیش متوقف کرد و ایران میگوید برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است، ولی برخی از مقام‌های آمریکایی همچنان معتقدند که ایران تلاش دارد به سلاح هسته‌ای دست یابد.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دریاسالار مایکل مولن میگوید پیامدهای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فاجعه بار خواهد بود. گزارش بود از حسین آریان.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در واشنگتن میمانیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مصمم است که یکی از وعده‌های انتخاباتی خود، یعنی بستن زندان گوانتانامو را اجرا کند. او در سخنرانی روز پنجشنبه سیاست دولت پیشین آمریکا را در قبال امنیت ملی مورد انتقاد قرار داد. اما دیک چینی معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا انتقادهای باراک اوباما را بی‌پاسخ نگذاشته است. بیشتر می‌شنویم از حسین قابلی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر تصمیم خود بر بستن زندان گوانتانامو تاکید کرد. باراک اوباما که روز جمعه در آرشیو ملی ایالات متحده سخنرانی می‌کرد گفت که قصد دارد 48 بازداشتی گوانتانامو را به کشورهای دیگر منتقل کند. از اول امسال تا کنون تنها 2 متهم به بریتانیا و فرانسه تحویل داده شدند. بنابر تشخیص مقام‌های رسمی آمریکا، 48 متهم دیگر نیز قابل انتقال به کشورهای دیگر هستند. این در حالی است که لایحه بودجه آقای اوباما برای بسته شدن زندان گوانتانامو از سوی کنگره آمریکا رد شد. او برای اجرای برنامه‌اش خواستار 80 میلیون دلار بودجه از کنگره شده بود. بنابر طرح رئیس جمهوری آمریکا، قرار است پس از بستن گوانتانامو 240 نفر از متهمان تروریسم به آمریکا منتقل شوند. بر اساس طرح اوباما، بخش کوچکی از متهمین با ضوابط جدید محاکمه می شوند، بعضی ها آزاد و گروهی از آنها به زندانهای امن آمریکا منتقل می شوند. ولی کنگره آمریکا می گوید که انتقال زندانیان خطرناک حتی به زندانهای امن آمریکا نیز امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. باراک اوباما در سخنرانی روز پنجشنبه خود از سیاست‌هایش در قبال امنیت ملی دفاع کرد. او با انتقاد سیاست‌های دولت پیشین در مورد استفاده از شیوه‌های خشن بازجویی گفت که سیاست‌های دولت سابق به گفته او بیشتر از دوراندیشی بر پایه ترس استوار بوده است. به باور باراک اوباما بازداشتگاه گوانتانامو امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف می‌کند.
We've been the nation that has shut down torture chambers and replace tyranny with the rule of law. That is who we are.
ما ملتی هستیم که اتاق‌های شکنجه را بست و به جای استبداد حکومت قانون برپا کرد. ما چنین ملتی هستیم. در حالی که تروریست‌ها تنها بی‌عدالتی و آشفتگی و ویرانی را تلقین می‌کنند. آمریکا باید نشان دهد که ارزش‌ها و نهادهای ما مقاومتر از ایدئولوژی نفرت آنهاست.
America must demonstrate that our values and our institutions are more resilient than a hateful ideology.
دیک چینی، معاون رئیس جمهوری پیشین کاخ سفید، همچنان از سیاست‌های امنیتی دوران بوش دفاع می‌کند. به گفته او، شیوه‌های پیشرفته بازجویی برای پیشگیری از حملات تروریستی مورد استفاده قرار گرفت. به گفته چینی، آن شیوه‌ها قانونی، موجه و نتیجه بخش بودند. او در دفاع از سیاست‌های دولت بوش در قبال امنیت ملی گفت
9/11 made necessary a shift of policy aimed at a clear strategic threat, what the Congress called an unusual.
حملات 11 سپتامبر ایجاد تغییر اساسی در نحوه برخورد با خطرات استراتژیک را در پی داشت. خطری که کنگره آن را خطری غیرعادی علیه امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا خواند. از آن لحظه به بعد ما به جای اینکه متهمین را جمع کرده و منتظر قربانیان بیشتری بنشینیم، تصمیم گرفتیم که حملات را قبل از اجراشان خنثی کنیم.
From that moment forward, instead of merely preparing to round up the suspects and count the victims after the next attack, we were determined to prevent attacks in the first place.
پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001، جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا دستور داد که پایگاه نظامی گوانتانامو در کوبا به محل بازداشت متهمان تروریسم تبدیل شود. از سال 2002 تا کنون بیش از 500 متهم بازداشتی گوانتانامو به بیش از 30 کشور مختلف در جهان منتقل شده اند، ولی برخی کشورها به خاطر خطرناک بودن بعضی زندانیان از پذیرش آنها خودداری می کنند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر همواره شیوه نگهداری و بازجویی زندانیان در گوانتانامو را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و آن را مصداق شکنجه دانستند.
اوباما همچنان مصمم به برچیدن زندان گوانتانامو. گزارش بود از حسین قابلی.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
از جمله این حکایات یکی احداث جاده میان گذر است در تالاب انزلی. به ایران می رویم. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، از احداث جاده میان گذر تالاب انزلی خبر داد. به گفته دلاور نجفی، معاون سازمان محیط زیست، وزارت راه و ترابری اصرار داشت که چنین جاده‌ای ساخته شود، اما سازمان محیط زیست با این خواسته مخالف بود و چون این اختلاف به جایی نرسید، تصمیم نهایی به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری سپرده شد و در نهایت طرح وزارت راه برای احداث جاده از میان تالاب انزلی تایید شد. همکارم روزا آجیری درباره همین مسئله با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، گفتگو کرده است. اسماعیل کهرم نخست درباره این طرح سخن میگوید.
با کمال تأسف چندی پیش هم یه طرحی تصویب شد که یک جاده از کنار انزلی بگذره، اسمش شد جاده کنارگذر انزلی. به هر حال این جاده یواش یواش جاش به وسط انزلی منتقل شد و ما دیدیم که وجود این جاده، یعنی پایه پل‌های فلزی که بود، باعث این شد که آب در برخی از رودخانه ها مانند زرجوب به قدری کاهش پیدا کرد که سیاه کشیم که یه منطقه تالاب انزلی هست خوش شد. بنابراین جاده هایی که با این کیفیت با پایه های درون آب ایجاد می شوند باعث بند اومدن آب رودخانه هایی می شوند که این تالاب رو مشروب می کنند. نتیجه این میشه که میزان آبی که وارد تالاب میشه کاهش پیدا می کنه، قسمت های مختلف خوش میشه. همون بلایی که به سر تالاب انزلی آمد. تالاب انزلی رو من یادآوری میکنم یک تالاب بین المللی هست، جزء کنوانسیون رامسر هست و یک تالابی هست متاسفانه که الان در لیست مونترال قرار داره.
قرار گرفتن تالاب انزلی در لیست مونترال به چه معنیه؟
به این مفهوم که این تالاب در حال خوش شدن هست و نیاز داره به این که مواظبت بشه ازش. حالا نه تنها این که مواظبتی از این تالاب نمیشه، بلکه ما داریم میبینیم متاسفانه کارها و اقداماتی صورت میگیره که موجب تخریب این تالاب مهم بین المللی میشه.
آقای کهرم، ممکنه بفرمایید که تخریب این تالاب چه پیامدهای منفی ممکنه داشته باشه؟
نسلهای مردمی هستن که میگوین من انزلیچی هستم، یعنی در کنار این تالاب زندگی کردن، سید کردن، از آب ارتش بهره برداری کردند، از نیزارها بهره برداری کردند و نیز از ماهیها و پرنده ها استفاده کردند و اساسا زندگیشون رو مدیون و مرهون این طالاب میدونن. اگر چنانچه این طالاب خوش بشه، ما با هزاران نفر انزلیچی و کسانی که در حاشیه طالاب هستن به چه ترتیب برخورد کنیم؟ در نظر داشته باشیم که وقتی که طالاب هامون در سیستان و بلوچستان خوش شد، 240 هزار نفر از مردم مملکت ما مکان زندگیشون رو از دست دادن. اینها مجبور شدن برن جاهای دیگه. از طرف دیگه مزارعی که داشتن خوش شد. شهر زیبای زابل به جای اینکه باد تراوت آب هامون رو بر روی اینها ببره، متاسفانه شن و خاک رو با سر مردم ریخت. آب کمیاب شد، مردم زراعتشون از دست دادن، دامهاشون از دست دادن. یعنی 240 هزار نفر از هموطنان ما تمام زندگیشون به باد رفت. این مسئله رو میشه پیش بینی کرد که در مورد انزلی هم پیش بیاد. ما چطور نباید دقت بکنیم نسبت به یه پدیده طبیعی که 240 هزار نفر رو داره نون میده، بنابراین تحت تاثیر قرار میده، تمام زندگی رو در اونجا، آب و هوا رو در اونجا، معیشت رو در اونجا و کیفیت و کمیت آب و هوا.
و آقای کهرام، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اعلام کرده که قرار 60% طول این مسیر به صورت پل باشه و فقط 40% این تالاب با خطر احداث جاده روبروه. با این حال شما فکر میکنین این روند تخریب و وقتی کند کنن ممکنه یه ذره کمک بشه یا در هر صورت این تخریب صورت میگیره؟
ابدا. مگه ما خانم جا کم داریم که جاده رو درست بریم در داخل تالاب انزلی بسازیم؟ این کارها که داریم میکنیم بی‌توجهی به طبیعته. حتی اگر 40% جاده به صورت جاده احداث بشه و 60%ش به صورت پل باشه، بازم تأثیر منفی خودش رو خواهد گذاشت پایه‌های فلزی و بدنه فلزی که در داخل این تالاب نصب میشه، باعث تخریب میشه. و من دارم میبینم که در 10 سال آینده با کمال تأسف وضع تالاب انزلی از اینم بدتر خواهد شد و شاید احتمالاً ما تالاب انزلی رو از دست بدهیم.
نظرات اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، را شنیدید درباره طرح احداث جاده از میان تالاب انزلی. گفتگویی بود از روزا آژیری. و حالا به دنیای ورزش می‌رویم با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
قهرمان جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان جام قهرمانی را بالای سر می‌برد. تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و راه آهن شهر ری امروز در بازی برگشت فینال جام حذفی در اصفهان به مساف یکدیگر می‌روند. مسابقه رفت این دو تیم 4 روز پیش در تهران با پیروزی 1-1 تیم راه آهن به پایان رسید. افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، برنامه تمرینات این تیم را تا روز بازی تدارکاتی با تیم اندونزی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم ملی فوتبال ایران تا روز یکشنبه تمرینات خود را صبح و بعد از ظهر انجام می‌دهد و روز دوشنبه فقط 1 جلسه تمرین خود را پیش از ظهر انجام خواهد داد. دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل اندونزی روز سه‌شنبه 5 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال زنان ایران به منظور برپایی 1 اردوی 1 هفته‌ای و برگزاری 3 دیدار تدارکاتی در برابر تیم‌های باشگاهی نروژ به این کشور سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، این سفر قرار است روز 12 خرداد انجام شود. سفر تیم فوتبال زنان ایران به نروژ برای حضور هرچه بهتر این تیم در مرحله مقدماتی مسابقات جام ملت‌های زنان آسیا در تیر ماه انجام خواهد شد. تیم فوتبال زنان ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با تیم‌های تایلند و ازبکستان هم گروه است. تیم فوتبال امید یا زیر 23 ساله‌های مردان ایران به تورنمنت بین‌المللی فوتبال در اوکراین دعوت شد. این تورنمنت با شرکت تیم‌هایی از آلمان، روسیه و ترکیه در مرداد ماه سال جاری به میزبانی شهر کیف، پایتخت اوکراین برگزار خواهد شد. رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا از روز شنبه فردا با شرکت 27 کشور از جمله ایران در چین تایپه آغاز می‌شود. تیم ملی جودو ایران با 8 ورزشکار مرد و 4 جودوکای زن در این مسابقات حضور دارد. و به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، قیمت بلیت بازی فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در بازار آزاد به 1500 یورو رسید. تیم‌های منچستر یونایتد انگلیس و بارسلونای اسپانیا روز چهارشنبه 27 می 6 خرداد در ورزشگاه المپیک شهر روم در ایتالیا فینال داغ لیگ قهرمانان اروپا را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از فریبرز غریب. در اینجا یادآوری میکنم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از صد فیلترینگ بگذارید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن هم نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدن دیدن کنید. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا است narimanpur.com. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو می‌شنوید و تا آن موقع ترانه و موسیقی. از همراهیتون سپاسگزاریم و برایتون شب خوبی آرزومندیم.